درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک بند از ترجیع بند شیخ اجل سعدی بند دوم رو برای شما بخوانم. هر شبت که در میان ترکیبات و ترجیعات مشهور زبان فارسی، ترجیع شیخ اجل سعدی از همه فصیح‌تر و زیباتر است، و بعد البته ترجیع‌بند هاتف اصفهانی که اون هم شاهکاری است، و چند ترکیب بند، یکی متعلق به جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی است در مدح رسول، و عرض شود که یکی دو ترکیب بند هم از وحشی بافقی و ترکیب بندهای دیگه. بله، در عهد تو ای نگار دلبند، بس عهد که بشکنند و سوگند، دیگر نرود به هیچ مطلوب، خاطر که گرفت با تو پیوند. عشق آمد و رسم عقل برداشت، شوق آمد و بیخ صبر برکند. در هیچ زمانه ای نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند. باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراق کوه الوند. من نیستم ار کسی دگر هست از دوست، به یاد دوست خرسند. بله، این جور که میبریم تا کی، این صبر که میکنیم تا چند. چون مرغ به طمع دانه در دام، چون گرگ به بوی دنبه در بند. افتادم و مصلحت چنین بود، بی بند نگیرد آدمی پند. مستوجب این و بیش از اینم باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم. زهازه به قول قدیم ها. هر سبت که من پریشب نگاه میکردم به یکی از این برنامه سرزمین جاوید، هر سبت که چند مشکل دیدم که البته خواستم با شما در میان بگذارم، یعنی خودم رو گذاشتم جای بیننده. بزرگترین مشکلی که من دیدم و فکر میکنم از این بعد نخواهم دید، این احساسات بیش از حد هست که اینجا گاهی غالب می شود و هر شبت که ضرورتی نداره واقعا. اما شما هم اگه به جای بنده بودید، شما هم عرض کنم فکر میکنم به اینجا می رسیدید. و گذشته از این، با بعضی دوستان در تماس هستم، اینها در باب جنایات این رژیم، اونچه در زندان ها گذشته، در باب تجاوز ها و سوزاندن ها، و یک چهره بی اندازه کریه از این رژیم عرض کنم به دست می دهد، و اخبار دیگر این هست که ضرورتی واقعا ندارد و سعی میکنیم که چنین نباشد. بله، چون وقتی که شما آرام صحبت بکنید، بیننده هم آرام میشنود. اما اگر با فشاری تو هم باشد و عرض میکنم احساسات بیش از حد، این فشار به بیننده هم منتقل میشود. درست مثل عرض کنم که نواختن ساز هست. وقتی که نوازنده با چیرگی و به راحتی سازش رو می نوازد، شما هم به راحتی می شنید. اما اگر با قبض جسم باشد و قبض روح و اینها شنیدنش هم مشکل می شود. یک مطلب بود. مطلب دیگری بود که عرض کنم یه خطایی بر زبان بنده رفته است و می خواستم تصحیح کنم. اون هم مربوط به مقالطات هست. می دانید CH بر زبان انگلیسی دو صدا می دهد. یکی صدای کاف می دهد، مثل کرایس فرض بفرمایید، یا کلورین، و یکم صدای چه، مثل چرچیل فرض بفرمایید، یا چر. اینها این است که انگلیسی هم زبان بی‌قاعده است. یعنی شما بایستی که خیلی خیلی دقت کنید. این گناه از من بود، البته دقت کافی در این باب نکردم. این مقالطه ای که دو گونه است، دایکاتمس هست. این است که خواهش می‌کنم تصحیح بفرمایید. دایکاتمس این هست که چه من تلفظ کردم، خطاست، اشتباه هست، و تصحیح می‌کنم. این هم مطلبی دیگر. عرض شود که ما در ارتباط با دو قضیه مهم خدمتون صحبت کردیم و هموطنان هم عکس العمل خیلی خوب نشون دادن. این قضایی رو باید دنبال کنیم. ما تنها چیزی که داریم، تنها ستونی که در دست ماست، تنها حبل المتینی که ما ما داریم که به اون بیاویزیم، همانا این فرهنگ قومی و ملی است و عرض کنم که ما دیگر جانپناهی نداریم. جانپناه ما تاریخ ایران زمین، افتخارات ایران زمین، عرض میکنم زبان فارسی، شاخصه های بزرگ این زبان و اجداد نامبردارمان هست. این جانپناه ماست و همیشه هم جانپناه ما همین بوده در واقع. و عرض کنم که این رژیم واقعا جاهل، توتالیتر، نمیدونم این اولیگارشیست، توتالیتر هست، فاشیستیست، هر نامی که بنامید هست، نام بد، البته هر صفت بدی که به او بدهید یا به این بدهید درست است، صحیح است. اینها همواره بر این بودن که این جنبپناه را هم از ما بگیرند. بنابراین تنها سنگری که در دست ماست همین است. نوروز رو بایستی به بزرگی برگزار کنیم، سهل است که جشن صده به گمان من بایستی برگزار کنیم، مهرگان رو گرامی بداریم. عرض می شود که اون چه مربوط به قضایای ملی هست و به هویت ما مربوط می شود رو بایستی تقویت بکنیم. چهارشنبه سوری رو بایستی عرض کنم که روشنتر از همیشه عرض کنم به آتش بیاراییم. واقعا اینها جنبپناه ماست، چیز دیگری نداریم. این است که وقتی سخن از تاریخ شد، من خدمت شما عرض کردم که تاریخ این سرزمین، این قوم آریایی، آقا نژادن هم که ما به لحاظ نژادی هم که ما با اینها فرق میکنیم، که ما که سامی نبودیم، آقا ما از جای دیگه آمدیم. از اروپا میگوین اجداد ما آمدند و رفتند و در نزدیک هندوکش اونجا چندین قرن زندگی کردن و مدنیتی بود است و بعد آمدیم به فلات ایران و اونجا مانده ایم. بنابراین ما به لحاظ نژادی هم با این عرض کنند که اکبر و اصغر و اینها تفاوت داریم، از یک نژاد نیستیم، از یک تبار نیستیم، مدنیت ما چیز دیگری بوده. اینها مقصود این که تاریخ ایران زمین از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه آغاز نشده است. این صحبت من است. اصابت که و بزرگی های ایران زمین، امپراتوری های بزرگ ایران پیش از این حرکت این حضرت بوده است. این است که سابقه تاریخی این کشور رو نمیشود ندیده گرفت، به دور انداخت. بقیه پرونده چه شد؟ آقا کجا رفت این 600 سال تاریخ اخوانده ببخشید پارتیان یا اشکانیان کجا رفت؟ چندین قرن حکومت از کنم هخامنشی بیشتر از 400 سال ساسانی، اینها رو نمیشه بعد ندیده گرفت. به حساب اینکه حضرتی حالا 40 خانواده عرب میخواستن ایشونو بکشن، یکی از اینها میاد خبر میده و به گوششون میرسه و ابو طالب هم البته مرده بود و ایشون تصمیم میگیرد که فرار بکند و همونطور که میدانید با ابوبکر از مکه نیمه های شب فرار رو برقرار ترجیح دادن و تشریف بردن به مدینه و بقیه قضایا اینها رو میدانیم. بنابراین صحبت بنده این بود است که آقا این تاریخ این کشور قدیمتر از این هست. اتفاقات بسیار بسیار خوبی در کشور ما افتاده است، مثل همین اعلامیه عرض کنم که کوروش کبیر، و بنده فکر کردم که این منشأ تاریخ باستی باشد از همین روزگار زندگی کوروش، که میدانید کوروش هر صحبت که در همین متون آسمانی، که چیز آسمانی گفتم خدمتون نیست، اینها به بزرگی از اون نام بردن، در ردیف پیامبران گذاشتن اینها. باری این مطلب بود. مطلب دیگر هم این داستان شمشیره که در دست شیر هست. عرض کردم این شمشیر، شمشیر اولا شمشیر یک خشونت رو نمایندگی میکنه. تنها پرچمی که در جهان بنده میشناسم روش یک شمشیری هست، یه شمشیر کریهی هم هست، میشه همین عربستان سعودی است، که واقعا فکر نمی کنم بدتر و نکبتر از این نوع حکومتی که در عربستان امروز هست در جای جهان بوده باشد. در کشور اصلا قانون وجود نداره، قانون اساسی نداره، قانون اساسی همون شمشیر است. بله، یک خانواده فاسدی عرض کنم که انگلیس ها بر سر کار گذاشتن و یک دشت بزرگی، یک بیابان بزرگی هم به نام اینها ثبت دادن، گفتن عربستان سعودی. بله، و اینها شمشیر دارن. خب نوش جانشون برای خودشون. اما این شمشیر در دست شیر عرض کردم که این اساسا این شمشیر ایرانی نیست، شمشیر عربی است، هندی بوده که رفته پیش عربا، از عربا آمده به ایران، چون عرب که شمشیر نداشت بیچاره، که در این بیابان‌های شاید نیی چیزی در دستش بود. باری این شمشیر رو هم صحبت کردیم و اینها، گویا بچه های ایران یه طرحایی هم دادن و فرستادن. چند دقیقه پیش با آقای مهندس شجره صحبت می کردیم و هموطنی زنگ زده بودن که آقا شما گفتید این نظامی پدر اجنه بوده، یعنی چی و اینها، چون هموطنان مرتب گوش نمی کنن و یک برنامه رو میبینن، چون در جریان بقیه امور نیستن، این هست که یک پرز قضایی به نظرشون عجیب میاد، تلفن ها میکنن. عزیز من، این داستان از اونجا شد که شخصی مدعی شد که اگر جن و انس، یعنی اجنه و انسان ها جمع بشن، چنین کتابی نمیتوانن بیاورن. حالا چرا میگوید جن؟ موضوع اینجاست، مطلب اینجاست، به جهت اینکه شعرهای عرب پیش از اسلام اینها سخنان به سجع میگفتند و عرض میکنم که کلام شاعر برای مردم معمولی که طبع شعر نداشتن خیلی غیر عادی بود. اینها بر این بودند که شعرها با اجنه در تماس هست. بعد این پایه است که گفتند که هیچ جن و انس جمع بشود بسید این کتاب نمیآورد، چون عرب معتقد بودند که جن هست که به شاعر شاعری یاد میدهد، یعنی جن عرض کنم که مقتدای همه شعرها اجنه هستن. من عرض کردم این یک مغالطه است و عرض شود که اینها چون هر اثری رو نمیشود بازسازی کرد، کپی سازی کرد، چون اثر نویسندگی هر شخصی مثل اثر انگشتش هست. و عرض کردم که در مورد کتاب شاهنامه فردوسی بسیار کوشیدند شعرهای بعد از فردوسی، عرض کنم نخستین بزرگ اسدی، اسدی طوسی، همشهری دیگر استاد، بله، و با سرودن گرشاسب‌نامه در حقیقت سخن خود رو در معرض سخن فردوسی گذاشت و ادعا کرد که بله این کتاب من بهتر است و یک جایی هم البته در باب گرشاسب که پهلوان داستان اوست، عرض کنم که فضیلت ها بیان کرده و اینها بماند. قصهش طولانی است. و بعد نظامی است، نظامی گنجوی، که با عرض کنم که نوشتن اقبال نامه نظر داشته است به شاهنامه و شاعرای بعدی. این که عرض کردم پدر اجنه است، یعنی که واقعا شاعرترین آدم در روزگار نظامی است. خود نظامی چقدر مقلد پیدا کرده، از روزگار خودش تا ایرج میرزا از نظامی تقلید میکردن، هیچ کس مثل نظامی نشد. از امیر خسرو دهلوی بگیرید تا عرض می شود که عبدالرحمن جامی و بسیاری دیگر از شعرها خواستن مثل نظامی بشوند در شیوه‌های داستان‌های رمانتیک و عشق و اینجور چیزها، اما هیچ کس به پای نظامی نرسید. به پای سعدی هم کسی نرسید. در واقع بعد از آمدن سعدی همه خواستن سعدی بشوند، عرض کنم که خود اون جامی تا همین عرض کنم که مرحوم قائم مقام فراهانی و تا عصر قاجار و اینها، تا آمدن این جریان مدرنیته و ژورنالیسم و اینها، هر کس قلم به دست میگرفت یه تقلیدی از گلستان میکرد، اما هیچ کس به پای گلستان نرسید. یعنی اگر این عرض کنم که دلیل پیامبری باشد، هم سعدی پیامبر است، هم فردوسی پیامبر است، هم نظامی پیامبر است. اینا مغالطاته، خیلی جدی نگیریم. خب اجازه بفرمایید که امروز با تاریخ بخارا خدمتون اومدم. تاریخ بخارا، ملاحظه بفرمایید، بسیار قدیم هست این تاریخ بخارا، از نسل‌های بسیار کهن، و عرض می‌شود که برای شما می‌خوانم ذکر خاتونی که به بخارا پادشاه بود و فرزندان او که پادشاه بودند بعد از وی، و توصیف این خاتون رو کرده است این کتاب ببخشید، که چگونه این خاتون پادشاهی میکرد و به چه بصیرتی کار میکرد و چگونه هر موقع اعراب میومدن به اینها یه چیزی میداد و صلح میکرد. محمد ابن جعفر گوید، بله، چون بیرون خدات بمرد، از وی پسری شیرخواره ماند، نام او تقشاده، حالا اگر کلام درست باشد، این خاتون که مادر این پسر بود به ملک بنشست، یا بنشست که درست است بنشسته، و 15 سال ملک داشت. یعنی پسرش که مرد، خاتون پادشاه شد و 15 سال هم پادشاهی کرد و به روزگار او عرب به بخارا آمدن گرفتن و هر بار خاتون صلح کردی و مال دادی. اینا در روزگار بنی امیه اتفاق افتاده، یعنی تا عرب برسد به عرض کنم که شمال شرقی ایران و به ماوراء النهر برسد و اون مقاطق رو بگیرد، اینها در روزگار بنی امیه شده است. عرض کنم که آدمایی مثل یزید ابن محلب و قتیبه ابن مسلم و اینها جنایتکاران غریبی بودند که اینها کشورگیری میکردند. باری میگوید که چنین گفتند که به روزگار وی از وی سایب رای تر کس نبود و به اصابت رای ملک میداشت. بله، و مردمان او را منقاد گشته بودند و عادت او چنان بود که هر روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب ایستادی بر در ریگستان و آن در را دروازه علف فروشان خواندندی و بر تخت نشستی و پیش او غلامان و خواجه سرایان و خواجگان ایستادندی. و درگاه این زن، مقصود این که ما چه میفهمیم از این داستان؟ میفهمیم که در فرهنگ ایران زمین در روزگار قدیم هر سبت که اشکالی نداشت، حالا بنده نمیگویم که مطلبی رایج بود، ادعای پوچ هم هرگز ما رو به جایی نمیرساند، اما وقتی که ضرورت ایجاب میکرد زنی پادشاه میشد، زنی کت خدا میشد، زنی عرض کنم که استاندار میشد و اینها. در همین روزگار پایانی ساسانیان دو دختر عرض کنم که پادشاه ایران، دختر خسرو پرویز هم، ملکه بوران و خواهر او، اینها پادشاه شدن، هیچ مشکلی نبود. چون در آیین اشورزرتشت بزرگ این یکی از وجوه نبوغاسای واقعا آیین زرتشت و اندیشه این مرد بزرگ، این برابری زن و مرد بوده. یک جشنی هم دارن زرتشتیان که اینها به یک سنی که رسیدن، دختر و پسر، اینها رو با هم میآورن و جشن میگیرن، یعنی اینها دارن وارد مرحله بلوغ میشوند، لباسای یکسان میپوشانیدن. در عرب، روزگار عرب هم همین بوده است. در روزگار از کنم پیش از اسلام، قبل از اون که جهان از شود که به نور اسلام منور بشود و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین و تضمین بشود، که ما معنی اخروی هم بنده هنوز نفهمیدم یعنی چی، از شود که اینها زنان عرب آزاد بودن. آقا کسی لیاقت داشت، کسی به زن و مردیش توجه نداشت که حالا ایچون زنه بیعقله یا چی، لیاقت داشت به مقام میرسید فرمانده لشکر، حتی به پیغمبری. اینها گرفتاری اونجا بود که عرض شد که این اسلام عزیز آمد و به طور رسمی این آدم نبودن زن رو مدون کرد و دستورات صادر کرد. این حقوقی که نوشتن برای زن و اینها، که خیلی افتخار میکنن آخوندها، به خصوص آخوندهای فرانسه رفته و از اوقات میبینن، بله حقوق زن رو مدون کرده است اسلام اینها، بله، ولی بیچارگی و بردگیش رو هم مدون فرموده در قرآن شریف. و همین دلیل هم هست که در این روزگار اسلام هیچ زنی از این عربستان ما ندیدیم که بروز ظهور بکند. و هر سبک در تاریخ سرزمین ما هم که مورد تاخت و تاز بود اینها، بعض اوقات نام یک زن بزرگ برمیخونیم ببینیم از قبایل بوده، چون در قبایل همواره یک نوع برابری و یک نوع دموکراسی قبیلگی حاکم هست، امروز هم هست در ایران. اما اسلام عزیز یک نوع فاشیسم غلیظ ضد انسانی است اساسا، همواره داره تقسیم بندی انسان میکنه، این مسلمان است، این کافر است، منتها این نوع کفرش کافر ذمی است، اما اون یکی کافر حربی است. این آقاست، اون برده است، این عرب است، غیر عرب است، از اینجور داستان ها. بله، این شعارها رو هم به دور بریزیم. چند تا شعار در این اسلام به وای درست کردن، اینا دروغ است، شعارهای دروغی است. غلام حبشی و سید قریشی عرض کنم که یکسان هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینها رو بریزیم دور، اینها شعاره، اینها رو پرچم می نوشتن که این مملکت ها رو بگیرن. اینها چنین نیست، اسلام بر تفاوت هست، بر تساوی نیست و امر خیلی مشکل معلوم هست. برای فکر نمی کنم کسی باشه که در این امر شک بکنه یا بشود علیه این استدلالی کرد. بله، اجازه فرمایید که بعد برمیگردیم خدمت شما، داستان خاتون بخارا رو بخونیم. امروز شاهنامه هم خواهیم خواند خدمتتون چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
درود بر شما وطن گرامی، صدای نادر گلچین رو شنیدیم. نادر گلچین خواننده بسیار بسیار خوب و صدای بسیار لطیف و شیوه بنان رو بسیار خوب اجرا میکرد، در حالی که هویت و شخصیت هنری خودش رو داشت. اون آهنگ نخستین هم پیشتر آمده بسیار معروفیست، از مرحوم استاد نیداوود شبت که در روزگار قدیم این استادایی مثل درویش خان و نیداوود اینها پیشتر آمد شروع کردن ساختن، یعنی درویش آغاز کرد. خیلی زیبا بودن این پیشتر آمدها، هم ساده بودن هم زیبا بودن، هم یک جامعیتی داشتن به لحاظ گردش در گوشه های مختلف و اینها، و مثل اینها دیگه ساخته نشد، ما که ندیدیم نشنیدیم. باری اجازه فرمایید که برویم ببینیم خاتون بغارا چه کرد. بله، بر تخت نشستی. بله، و وی قاعده نهاده بود بر اهل روستا که هر روز از دهقانان و ملک زادگان 200 برنا و کمر زرین بربسته و شمشیر همایل کرده به خدمت آمدندی. دهقانان یعنی بزرگان. عرض کردم این کلمه دهقان دچار استحاله شده است، امروز شده است این کشاورز معمولی، اما دهقان یعنی بزرگان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و سترگ و خردمند و راد. استاد طوس فرمود به خدمت آمدندی و از دور بایستادندی، و چون خاتون بیرون آمدی همه خدمت کردندی و به دو صف ایستادندی و او در کار ملک نگهش کردی و امر و نهی دادی و اون را که خواستی خلعت دادی و اون را که خواستی عقوبت کردی و این چنین از بامداد تا چاشتگاه نشستی و بعد از اون به حصار اندر آمدی و خانها بیرون فرستادی و همه حشم را طعام دادی. یعنی زن بزرگ می آمد، 200 نفر از دهقانان و ملک زادگان می آمدن، در دو صف می ایستادن، شمشیر حمایل کرده، خاتون سوار بر اسب، امر و نهی می کرد، از بامداد تا ظهر حکمرانی می کرد و دستورات صحیح می داد. هر کس را خواستی خلعت دادی، هر کس را خواستی عقوبت کردی و بعد به اندرون رفتی و طعام دادی، یعنی غذا می فرستاد برای اینها بیرون که اینها از همه حشم یعنی همه ابواب جمعی. حالا بسیاری به ما نوشتن آقا این ابواب جمعی یعنی چی. و چون شبانگاه شدی به همین صفت بیرون آمدی. این به همین صفت بیرون آمدی هر صفت که دیگه به کار نمیره بعد، متاسفانه چون ما جامعه ما کوچک و نحیف شد، بارها عرض کردم، و ما اندیشه ما نحیف و کوچک شد و ضعیف شدیم، این زبان فاخر قرن چهارم و اینها دیگه ما اون آدم ها نیستیم که بدون گونه سخن برانیم. بدین صفت بیرون آمدی، سعدی میگوید مخرام بدین صفت مبادا که از چشم بدت رسد گزندی. همون مضمون است، به همین صفت بیرون آمدی، یعنی به همون ترتیبی که گفتیم، و بر تخت نشستی و از دهقانان و ملک زادگان به دو صف پیش او به خدمت بایستادندی تا آفتاب فرو رفتی، اونگاه برخواستی و برنشستی و به کاخ رفتی و آنها به وطن خیش به روستا رفتندی و روز دیگر قوم دیگر آمدندی و بر همین صفت خدمت کردندی چندان که نوبت به همین قوم باز رسیدی. یعنی منطقه رو تقسیم کرده بود و هر روزی نوبت یک بخشی بود از این، عرض کنم که مملکتی که زیر نظر خاتون بود، میگوید میامدن تا باز نوبت همون اولیا میرسید. هر سال قوم را 4 روز بدین صفت پذیرفتی. چون این خاتون بمرد، پسر او بزرگ شده بود و پادشاهی شایسته شده و هر کس طمع می کرد در این ملک. وقتی این خاتون مرد، پسری داشت و خلاصه خلای قدرتی شد و هر کسی طمع می کرد. خب، یک وزیر از ترکستان آمده بود، نام او وردان خدات و ناحیه وردانه او را بودی و قتیبه را با او بسیار حرب ها بایست کردن و این وردان خدات بمرد و قتیبه بخارا بگرفت و چند بار او را از این ولایت بیرون کرد. بله، حالا هر سبت که اون چه مربوط هست به مناسبات این خاتون و سپاهیان عرب، بنده برای شما بعد میخوانم که چگونه اینها عرض شود که آمدن در بخارا و مردم حاضر نبودند که بیان نماز بخوانند. این داستان خیلی شیرین و جالبه، بارها و ازی بگوییم که چگونه گسترش پیدا کرده است اسلام بسیار عزیز در این مملکت. نمیمادن این قتیبه دیگه میان گو هر کس بیاد 2 دینار بهش میدم که بیاد نماز بخونه. مثل همین امروز داستان تکرار، قرم سبزی میدیم، قیمه میدیم، بیان سینه بزنیم، میان مردم. گو بیان. بعد اینا نمیفهمیدن این داستان چیه، الله اکبر چیه، نمیدونم چیه، رکوع و سجود یعنی چی و اینها. میخونم از همین متن با تاریخ بخارا خدمتتون به زبان همه روزگار. یه نفر مأمور کرده بودن که میگفت حالا دولا بشوید. بعد اون میگفت دوباره الله اکبر، میگفت سر به زمین بگذارید و سرنگون شوید. در این متن کتاب هست، به هم نگاه میکردم. باری